ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. ایران دریافت پیام از کاخ سفید را تایید کرد. قوه قضاییه علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی اعلام جرم کرد. نرگس محمدی به 15 ماه زندان و تبعید محکوم شد. عصر بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا بشنوید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تایید دریافت پیام کاخ سفید به تهران گفت که موضع حوثی‌های یمن این است که تا پایان جنگ غزه به حملاتشان ادامه خواهند داد. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای هندی خود در تهران گفت کاخ سفید نمیتواند از تمایل خود مبنی بر عدم توسعه جنگ در منطقه سخن گوید و به ما و دیگران در این زمینه پیام دهد، اما همزمان به گفته او اقدام به توسعه جنگ در دریای سرخ کند. جمهوری اسلامی از حامیان شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن است که آمریکا و بریتانیا اخیراً در واکنش به حملات آنها در دریای سرخ مواضعشان را هدف قرار دادند. پیشتر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن به ایران یک پیام خصوصی درباره حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و حملات آنها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رسانده است. واشنگتن و تهران اما محتوای این پیام را فاش نکردند. یک روز پس از آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه از تشکیل یک پرونده جدید برای این دو روزنامه‌نگار به اتهام آنچه کشف حجاب خوانده خبر داد. در بیانیه قوه قضاییه که خبرگزاری میزان وابسته به این نهاد منتشر کرده، پرونده جدید نیلوفر حامدی و الهه محمدی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است. این دو روزنامه‌نگار که در ارتباط با پوشش خبری جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بودند، روز یکشنبه بعد از 1 سال و 4 ماه با وثیقه 10 میلیارد تومانی برای هر یک از آنها به صورت موقت آزاد شدند. خبر آزادی و تصاویر منتشر شده از این دو روزنامه‌نگار بدون حجاب اجباری بازتاب گسترده‌ای داشته است. علی القاسی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران روز دوشنبه گفت که دلیل آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی مدت زمانی بود که از بازداشت آنها می‌گذشت و دادگاه طبق قانون آیین دادرسی کیفری مکلف به فک قرار بازداشت موقت بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل را که در زندان اوین محبوس است به دلیل فعالیت‌هایش در زندان برای بار سوم محکوم کرد. حساب اینستاگرام منصوب به این فعال حقوق بشر روز دوشنبه نوشت که دادگاه انقلاب نرگس محمدی را به تحمل 15 ماه زندان و 2 سال تبعید به خارج از تهران و استانهای مجاور محکوم کرده است. او همچنین به 2 سال منع خروج از کشور، 2 سال منع عضویت در گروه های اجتماعی سیاسی و 2 سال منع استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است. نرگس محمدی در این پرونده متهم به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بوده و حاضر به شرکت در جلسات بازپرسی و محاکمه نشده است. این محکومیت در حالی است که پیشتر سخنگوی قوه قضاییه مدعی شده بود که مطالب منتشر شده ی نرگس محمدی در فضای مجازی از جانب این زندانی سیاسی و برنده جایزه سال جاری صلح نوبل نیست. پلیس اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد که یک مرد فلسطینی ساکن کرانه باختری به وسیله یک خودروی سرقتی در شهر رعانا در مرکز اسرائیل تعدادی را زیر گرفت و 13 نفر را مجروح کرد. به گفته پزشکان حال یکی از زخمی ها وخیم است. این حادثه در بحبوحه تشدید تنش‌های امنیتی بر سر جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس در غزه رخ داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. الی لوی سخنگوی پلیس اسرائیل به رادیو ارتش این کشور گفته که ما هنوز نمی توانیم با قاطعیت اعلام کنیم که این یک حمله تروریستی بوده است. و ما همانگونه که در خبرها شنیدید، الهه محمدی و نیلوفر حامدی در حالی با یک پرونده جدید با اتهام کشف حجاب روبرو شدند که دادگاه تجدید نظر استان تهران روز یکشنبه هر یک از آنها را با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی به طور موقت آزاد کرد. آزادی آنها با استقبالی گسترده روبرو شده است، از جمله سارا خادم الشریعه، استاد بزرگ شطرنج ایران، مدال نایب قهرمانی خود را به آنها تقدیم کرد و آن دو را قهرمان واقعی نامید. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران نیز ضمن استقبال از آزادی موقت آنها از وثیقه سنگینشان انتقاد کرد و پدر مهسا امینی هم به این آزادی واکنش نشان داد. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار در ایران، در گفتگو با رادیو فردا نخست به زمان طولانی بازداشت موقت الهه محمدی و نیلوفر حامدی واکنش نشان می دهد. از او بشنویم.
ببینید، سه چهار عامل به نظر من در این ماجرا همراه هم و مؤثر بر این اقدامات با هم ظهور کردن. اول اینکه پدیده شجاعت و ایستادگی در مقوله خبرنگاری تقریبا داشت رو کاهش می‌رفت. بسیاری از اخبار و اطلاعاتی که همکاران روزنامه‌نگار ما ارسال می‌شد یا توسط شورای فرزبیری یا توسط مسئول یا توسط ایتور اینجوری پردازش می‌شد که تیزی و تندی خبر گرفته می‌شد. این خبر خبری نبود که تیزی و تندیش رو بشه، خبر مرگ و زندگی بود که این خانم کشته شده و این اتفاقات در پی مرگ مهسا اینجوری رخ داده، گفتگو با خانواده و انعکاس مطالب پیرامونی و حجمی که در پی اطلاع رسانی ها و خیزش عمومی علیه این حرکت نسبت به حاکمیت ایجاد شد، باعث شد که بخشهایی از جریان سیاسی حاکم تصور کنند که منشأ این تفاوت در برخوردهای اجتماعی این نوع خبررسانی یا این نوع گزارش و به موقع گزارش دادن این دو نفر بوده و اینها رو در شکل دهی این به قول خودشون نابسامانی مؤثر می‌دونستن. به همین دلیل خواستن که یه جوری یا تنبیه بشن که عبرت بشه برای دیگران یا به عذرخواهی و پوزش و معذرت خواهی برسن که ما اشتباه کردیم، یا مثلا امثال این دو کارها که خب هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد، یعنی نه شدت سختگیری و بیفتهم و بازداشت در ارادهی و تا خانمهای محترم تأثیر گذاشت و نه اینها از انتخابی کرده بودن اظهار ندامت و پشیمانی کردن. بنابراین این رفتار از نگاه قضات و سیستم امنیتی یه نوعی الگوسازی هم برای خبرنگاران به ویژه خبرنگاران تلقی میشد.
آقای جوادی حصار، 10 میلیارد تومان وثیقه برای هر کدام از این دو زن روزنامه نگار مبلغ بسیار کلانیه. آیا این یک رواله برای برخورد با فعالان مدنی یا اون که شما بهش اشاره کردید تنبیهشون، یا تنها در مورد این دو اعمال شده؟
نه، اولا که آقای صلواتی مجرمان و متهمان شده باشه مثلا اختلاس ها رو جریمه میکنه و یا وثیقه میذاره، رقم ها خیلی بالاست. نوالی دیگه برای ایشون این رقم میلیارد و 10 میلیارد اینا برای ایشون خیلی سنگین به حساب نمیاد، غافل از این که برای خانواده ها خیلی سنگینه. البته میتونه جنبه تشدید تنبیه هم داشته باشه، یعنی الگویی بشه برای دیگره افراد.
آقای جوادی حصار، موضوع شکایت الهه محمدی و نیلوفر حامدی از قاضی صلواتی تا چه حد به آزادی موقت اونها کمک کرده و در اون تأثیر داشته؟ آیا اصلا ربطی در این موضوع شما میبینید؟
نمیتونه بی ربط باشه. تجربه های شخصی من هم در این مورد کارت از این داره که وقتی در برابر قاضی مقاومت میشه حتما تأثیر داره. به طور عمومی شکایت علیه قاضی تأثیر داره، ولو این که در استیناف اصلا بد بشه شکایت، ولی این که علیه احکام یک قاضی شکایت زیادی بشه در حیثیت او و در پرونده قضاوت او تأثیر منفی خواهد داشت.
در نهایت واکنش ها از هر سوی که بوده، درخواست ها همزمان حاکی از این بوده که اصلا حکم این دو روزنامه نگار لغو بشه. شما تا چه حد این احتمال رو میدید که حکم لغو بشه؟
اینکه حکم کامل لغو بشه من خیلی بعید میدونم، اما احتمال داره که دادگاه تجدید نظر یا استیناف بعدی، چون یه محل دیگه هم میتونن اعتراض کنن، احتمال داره کم بشه. ولی به نظر من لغو حکم با توجه به شناختی که از مسیر پرونده و موارد مشابهش داره تقریبا خیلی دور از ذهن.
از محمد صادق جوادی حسار، روزنامه نگار در ایران میشنیدیم. و اما ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، در سفر به داووس در سوئیس، جایی که محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد است، خواهان آن شده تا به گفته او اطمینان از موفقیت روسیه در تحمیل خشونت از بین برود. اوکراین برای نمایندگان بیش از 80 کشور جهان طرح صلح پیشنهادی خود را ارائه کرد. کرملین اما میگوید این طرح تهی از محتواست. از آنا رایسکایا بشنویم.
رئیس جمهور اوکراین طی سفر به سوئیس با مقامات ارشد این کشور و سران اتحادیه اروپا و ناتو دیدار میکند و در داووس که این روزها محل برگزاری مجمع جهانی اقتصاد است، بر ضرورت اجرای طرح صلح پیشنهادی اوکراین تاکید خواهد کرد. در آستانه این سفر ولادیمیر زلنسکی طی پیام ویدئویی ضمن ابراز این عقیده که حکومت روسیه در پی آن است تا با فشار و خشونت نظم نوینی بر جهان تحمیل کند، خواستار اجماع جهانی شد که به گفته رئیس جمهور اوکراین نشان دهد طرحهای کرملین محکوم به شکست است و با هر گام به پیروزی حقوق بین الملل نزدیک می شویم.
پیوننیست وبیفت ما зараз усі разом зменшуємо кожною зустрічю заради нормального міжнародного права.
طرح صلح پیشنهادی کیف برای نخستین بار بیش از یک سال پیش ارائه شد و متشکل از 10 ماده است که راه های توقف جنگ و تضمین امنیت اروپا را ترسیم می کند. در میان آنها جلوگیری از فجایع هسته‌ای و زیست محیطی، خروج نیروهای روس از مناطق اشغال شده اوکراین و ایجاد نظام امنیتی است که در آینده جنگ در اروپا را ناممکن می‌کند. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، این طرح را تهی از محتوا و بررسی آن را مذاکره برای مذاکره دانست و تأکید کرد بدون مشارکت روسیه گفتگو درباره اوکراین بی‌معناست.
Они возможны, но они лишены перспективы какого-либо результата.
در استانه اجلاس داووس، اندری یرماگ، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، یک شنبه میزبان نمایندگان ارشد بیش از 80 کشور و سازمان بین المللی بود که طی آن راه های اجرای طرح صلح پیشنهادی کیف مورد بررسی قرار گرفت. روسیه به این مذاکرات دعوت نشده و چین از شرکت در آن خودداری کرد. ایگر چلنکا، کارشناس مسائل بین الملل، طرح صلح کیف را سودمند اما آرمان گرایانه توصیف میکند.
переговоры, конечно же, они будут, но они будут на условиях.
مذاکره حتما انجام خواهد شد و مشارکت روسیه در آن حتمی است. بحث بر سر آن است که این مذاکرات باید در چارچوب قوانین بین الملل انجام شود، متکی به زور قانون و نه قانون زور. اما در این مقطع ولادیمیر پوتین توقف جنگ را به نفع روسیه نمی‌داند، هم از آنجا که جنگ به وی اجازه داده عرصه سیاست را از هر گونه مخالفت پاکسازی و مشکلات روزمره را پشت پرده ایدئولوژیک پنهان کند، و هم به آن دلیل که حمایت تسلیحاتی غرب از اوکراین کاهش یافته و پوتین معتقد است با به درازا کشیدن جنگ به هدف اصلی خود، یعنی بازگرداندن اوکراین زیر چتر نفوذ روسیه میرسد. طرح صلح اوکراین در بردارنده مطالب صحیحی است، اما در عمل توافقهای امنیتی اوکراین مانند آنچه به تازگی با بریتانیا امضا شد راه مطمئن‌تر دستیابی به صلح است و از مقامات اوکراینی هم در داووس همین پیام را
شنیدیم.
مقامات اوکراینی در داووس تأکید کردند که کیف هیچگاه واگذاری مناطق اشغال شده به روسیه را نمی‌پذیرد و از کشورهای جهان انتظار دارد از این موضع حمایت کنند. پیام کیف به غرب این است تا با افزایش کمک‌های نظامی تسلیحاتی به آزادسازی مناطق اشغال شده کمک کنند. کار دیپلمات‌ها همچنین بر این موضوع متمرکز است تا نقشه راه برای اجرای هر یک از 10 ماده طرح صلح اوکراین برای معرفی در اجلاس جهانی سران کشورهای حامی اوکراین آماده شود. تاریخ برگزاری این اجلاس هنوز اعلام نشده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرهای ما رو دنبال کنید، در موردشون نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. ضمن این که میتونید با ما از طریق شماره پیامگیرهامون در تماس باشید. 2420-221-122-112 و 13. تا نوبتی دیگر.